گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. خیلی خوشحالم که میزبان شما شنوندگان گرامی هستم. ما در برنامه گذشته به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد در واقع آغاز جنگ و حمله رژیم بعثی عراق به کشورمون با پشتیبانی قدرت‌های مسلط جهانی گفتگویی رو آغاز کردیم درباره این مسئله و دستاوردهای اجتماعی جنگ، علت طولانی شدن 8 سال دفاع مقدس، با سردار عزیزمون آقای عبدالفتاح اهوازیان از راویان 8 سال دفاع مقدس و کارشناس جبهه مقاومت. واقعا انقدر حرف‌های شنیدنی ایشان دارند که مطمئنم دوتا برنامه هم مجال طرح بسیاری از اونها نیست، اما خب ما همین دو برنامه رو هم مغتنم می‌دانیم که برخی حرف‌های نشنیده رو بشنویم. در برنامه گذشته سردار اهوازیان درباره شهید علی هاشمی از چهره‌های درخشان، شاید بشه گفت بی نظیر سالهای دفاع مقدس نام بردن و نقشی که این شهید بزرگوار در خروج جنگ از بنبست بعد از آزادسازی خرمشهر بعد از 18 ماه ایفا کردن و البته نبوغی که ایشون در کار فرماندهی عملیات و اطلاعات داشتن. در برنامه امروز این بحث رو ادامه میدیم، انشاءالله که بتونیم برخی از نقاط مهم رو مطرح کنیم، به ویژه که این وعده رو به شما بدم که یک پیوند و ارتباط جذاب و جالبی هم بین شهید علی هاشمی و سردار شهید قاسم سلیمانی هم در آینده برقرار میشه که اون رو باید از زبان سردار اهوازیان بشنویم. جناب سردار اهوازیان، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران. سپاسگزارم از حضور شما و از شما دعوت میکنم که بحثتون رو آغاز کنید و بفرمایید که این قرارگاه نصرت که در برنامه گذشته اشاره کردید یه قرارگاه سری بود و در واقع اولین فرماندهش و بنیانگذارش شهید علی هاشمی بود، در واقع چی کار میکرد، چه نقشی در سالهای دفاع مقدس ایفا میکرد، با توجه به این که دیگه امروز از اون سطح طبقه بندی این قرارگاه خارج شده.
خب سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خب توی بحث قبلیمون ما تا عملیات خیبر اومدیم. خب ببینین، تغییر تاکتیک در زمان جنگ از خشکی به آب برای گستره کشوری که 2000 کیلومترش مورد هجوم قرار گرفته یه کاریه که تو آموزش و تو تجهیز و توی تاکتیک و توی مانوف شاید یه پروسه 20 سال است، ولی نگاه میکنیم توی مقطع یک سال این شکل میگیره.
این که میگید از خشکی به آب، یعنی عرصه هماورد و جنگ رو ببریم تو آب؟
ما اصلا هیچی نداشتیم، ارتش ما رزمناو بود، آبای کم عمق امکانش نداشت.
بله.
ما بعد از عملیات خیبر نیروی دریایی سپاه تشکیل میشه بر حسب نیاز. نگاه میکنیم قطعنامه پیشنویساش آماده میشن، جنگ هم بنبست خارج میشه، دنیا به ما توجه میکنه و یه نفسی میکشید، روحیه امید در ملت ایران دمیده میشه. ما چون پاشنه آشیل جنگمون نیروهای مردمیان، اینا پیروزی میخوان. خب ما یه دستاورد دیگه داریم، علی هاشمی در عملیات خیبر موفق میشه جزایر مجنون رو تصرف کنه تا پایان جنگ. عراق دو نقطه نفتی داره، یک کرکوک که دست اکراد بود، دو جزایر مجنون. جزیره مجنون دو تا جزیرن به استعداد 256 کیلومتر مربع، توی این جزایر حدود 58 چاه نفت هست، 52 تاش دست ما بود، اون چند تاش هم بین ما و عراق. یعنی ما تا پایان جنگ نگذاشتیم عراق یک قطره نفت استخراج کند بفروشد و قریب به 300 میلیارد دلار بدهی بار آورد، پول قرض میکرد از خلیجی ها. خب این یکی از دستاوردا بود، یعنی در حقیقت پول تو جیبی صدامو از دستش گرفتن بچهای ما اینجا. خب اینجا علی هاشمی توی زمان شناسایی باید اینو ما بدونیم، نیروهای علی هاشمی مثل شهید سید ناصر سید نور، مثل شهید محمد سالمی و کسای دیگه، اینا کسایی بودن که با لباس عراقی، با سیبیل بعثی، با کارت جعلی، با درجه ارتش عراق در رده های ارتش عراق تردد میکردن. اولین کسایی که شاید دستشون به ذریح آقا امام حسین در سال 62 رسید. اینا اصلا اینا برید رو اینترنت این عکساش گذاشته شده، برید سرچ کنن ببینن. این نیست افسانه نیست، اینا شاید جامعه الان اینا رو سخت به نسل سوم سخت بپذیره، افسانه نیست. اینا پاسدارهای ما بودن، اینا بچهای ما هستن. شاید خیلی ها شنیدن که آقا اینجور اونجور، نه ما حتی برای شناسایت تو آب بعضی محورامون عراقی ها، مثل یه آقای بود به نام فرمانده تیپ 506 الکساره، ایشون زیر آب مشبک آلموتور کار گذاشته بود برای بچه ما. یعنی میخواست از زیر آب بری با یه قفس آلموتوری مواجه میشدی زیر آب که قواس رد نشه، ولی بچه های ما رد میشدن. بچه های ما یه جاهایی میرفتن که اصلا همه متحیر میشدن. من گای برای خود فرماندهای اسیر عراقی توضیح میدادم، عکسشون میدادم، ما اینجا عکس گرفتیم. به خدا یه بار من با شهید حمید رمضانی بودم که مسئول اطلاعات قرارگاه بود، یکی از فرماندهای تیپا داشتم براش میگفتم، درجاش کند زر شروع کرد زدن تو سرش، گفت خاک بر سر ما که این همه دوره دیدیم چهار تا بچه به ما.
یعنی معبر ورود نیروهای شهید هاشمی، علی هاشمی به عراق از زیر آب بود،
همیشه تو آب بود،
از غیر آب نمیشد عملا.
ما اللابلای نیا، بعد این نیا توش صدها هزار پرنده است، تکون بخوری پرواز میکنن میفهمن. عراقی اوار برای ما سگ گذاشته بودن برای بچهای ما، یعنی گرد میشدی تازه سگ بود روش. بعد ببینید عراقی رو سیلبند دهمت دهمت بعضی جاها نگهبان داشتن، یه جاهایی من اینو میگم مردم
یعنی بدونن، یعنی اونا آگاه شده بودن که ایرانی ها از اینجا نفوذ میکنن.
ببین ما بعد خیبر ادامه دادیم، برای بعد خودمون آماده میکردیم دیگه، اینا فهمیده بودن.
خب
اینا اینو میگم که بدونن شهدای هور، مردمی که بچه‌هاتون تو هور جنگیدن و شهید شدن، شما بهشتید، اونجا چیزی شد که گفتنی نیست. ببینین بچه میخواستن رچن، بعض خاکریزه عراقی ها رو سلبند دهمت دهمت نگهبان داشتن، یه جای توالت داشتن، چون توالت بود تعفن داشت، فاصله نگهبان 20 متر بود. من دارم پشت این تریبون مقدس میگم، بعض موقع بچه های شناسایی از نجاست عراقی ها رد میشدن، سر و روشون لجنی عراقی میشد که عبور کنن. بعد میرفتن تا خاکریز دوم تا خاکریز سوم. من وقتی این عکسای مثلا فرمون تیپ بهش نشون دادم، سوار تاپ تو 6 کیلومتر پشت جبهه شروع کرد زدن تو سرش، گفت شما اونجا چیکار میکردید؟ گفت من 6 تا مدال از صدام بابت استحکامات گرفتم. گفت شما چجوری رد شدید اونجا؟ حالا ما داریم صحبت میکنیم با شمایل امروز نبودیم، بله، با شمایل شاید 40 سال پیش.
بعد اگر این رشادت ها نبود و این شناسایی ها صورت نمی گرفت، این اطلاعات به دست نمی اومد، طبیعتا هیچ موفقیتی در عملیات ها رخ نمی داد، درسته؟
این همه شد بستر عملیات های پیروز آیان.
این قرارگاه نصرت این کار رو مدیریت و فرماندهی می کرد،
شناسایی و فرمانده عملیات با قرارگاه نصرت.
تا چه سالی شهید علی هاشمی فرمانده این قرارگاه بودن؟
قرارگاه تا پایان جنگ قرارگاه بود، ولی علی هاشمی همزمان هی روش میکرد، مسئولیت بیشتری میپذیرد.
خب دیگه چه مسئولیتی گرفت؟
یک ماه مونده به پایان جنگ به شهادت میرسه. فقط میخوام به مردم بگن روزی که علی هاشمی شهید میشه 27 سال نداره. ایشون 5 مسئولیت کلان داشت: 1. فرمانده قرارگاه به کلی سری نصرت همزمان، 2. فرمانده سپاه ششم امام جعفر صادق استان خوزستان لرستان لشکر پنج نصر مشهد، 3. فرمانده جمع سپاهای دشت آزادگان، 4. فرمانده قرارگاه مشترک ارتش و سپاه در جنوب، 5. جانشین فرمانده قرارگاه کربلا، 1. پسر 26 ساله و چند ماهه. شما نگاه کنید این یعنی 100 هزار نیرو، این یعنی این همه امکان یه آدمی که،
ولی به خاطر موقعیت و مسئولیتی هم که داشت نباید شناسایی هم میشد.
بله بله،
یعنی به خاطر همین هم یه مقدار گمنامه
ایشون بود، چون کارش این بود. بعد ایشون اصلا سلیمان و اینها یکی از الگوهای حاج قاسم، من به شما میگم ما سالها نوکری حاج قاسم کردیم، ایشون بارها من از ایشون شنیدم، ایشون میگه من افتخار میکنم فرماندهی رو کنار دست علی هاشمی یاد گرفتم. گمنامی رو علی هاشمی به خیلی از بچه‌ها درس داد. یعنی علی دوربینی نبود، علی من نمیکرد، علی بین مردم بود، علی بین خانواده شهدا بود. ما با هم میرفتیم، من میگفت یه هدیه آماده کن، میرفتیم خونه شهید، ایشون ابرکود مینداخت رو سرش، سوالا رو میگفت، من میپرسیدم، به خانواده شهید میگفتم که داغدار بودن، اگه علی هاشمی الان بود چی بهش میگفتی؟ میگو علی هاشمی مگه وقت میکنه بیاد؟ مگه کسی میبینه تش؟ علی هاشمی جبت اینا نشسته داشت چای میخورد.
خب اونا مگه میشناختن؟ اسمش شنیده بودن؟
آوازش همه میشنیده.
آها، تو جنوب مردم اسمش میشناختن.
ارتش عراق به شدت دنبالش بود. عراقی که در هور 40 تا سرباز نداشت، بعد از عملیات خیبر مجبور شد سپاه ششمی درست کرد و قریب به 70-80 هزار نفر و نیرو و امکانات و حقوق تا پایان جنگ اسیر و عبیر طرح علی هاشمی جوان شدن.
عجب.
یعنی برای عراق دردسر درست کرد. صدام گفت این عرب است، دستگیر شود، مجازات شود، تو لیست مطلوبین بود، وانتد ها بود، میگفت درس عبرت شود برای سایرین.
آه، پس دشمن شناساییش کرده بود.
اصلا سلطان هاشم وزیر اون موقع فرمانده سپاه ششم ارتش عراق بود و وزیر دفاع عراق بود آخر سر که اسیر امریکایی شد، بعضی جاها تو سخنش داد میزد هابی حرب الهواشم، این جنگ جنگ بین من سلطان هاشم و علی هاشم، جنگ بین هاشمی هاست.
عجب، چه جالب.
یعنی کری میخوند برای علی هاشم.
عجب.
من یه بار نشسته بودم پیش علی هاشم پدرش، چون پدرش هم رزمنده بود، با من کار میکردم اتفاقا پدرش. رادیو را پشت علی هاشم پدر میداد، علی هاشم میگه حالا من چه کارم؟ پدرش میگه من چه کارم؟ پشت میگه خب ببریتش. میخندیدیم با هم دیگه. یعنی اینقدر جنگ تو خانواده ها جذب شده بود. خب اینجا علی هاشمی تو مثلا عملیات فاب که ما انجام میدیم، عملیات فریب انجام میده، سردار رضایی تو خاطراتش مینویسه میگه نقشی که علی هاشمی در عملیات فریب دشمن برای عملیات ولفجر 8 انجام داده بود به تنهایی به اندازه خود عملیات ولفجر 8 ارزش داشت.
عجب،
خیلی حرف بزرگه. ما اونجا سرلشکر الگاوی فرمانده دفاع از فاب بود، بعدا اسیر ماب شد تو حلبچه. خیلی مفصل، وقت برنامه اجازه نمیده، ولی میزد تو سرش، میگو علی هاشمی فریبم داد. یعنی آقای الگاوی که مسئول حفاظت فاب بود، علی هاشمی طرح ایزایی فریب درست میکنه برای دشمن تو مجنون، الگاوی دو تا چیپ شور میداره میاد جزیره مجنون، بهش میگن عملیات اینجاست، میگه اون فریبه، عملیات اینجاست که علی هاشمی هست. ایشون میگه من تا یه هفته بعد نیروام بهم گفتن نه، یا فاب بردن، گفت زلم تو سرم، گفتم باز علی هاشمی سر من کلا گذاشت. اینجوری بودن این بچه های ما.
ایشون فرمودید که یه ماه قبل از پایان جنگ به شهادت رسیدن، جریان شهادتشون رو بفرمایید.
خب ایشون وقتی دشمن توی عملیات های بازپسگیری امکاناتو میگرفت حمله کرد به جزیره مجنون. ایشون
تو اون دوره‌ای بود که عراق دوباره قدرت گرفته بود و دیگه آمریکا و اینا مستقیم وارد جنگ شده بودن.
ما با هم دیگه با ماشین رفتیم جزیره مجنون، با هم بودیم.
خب
ایشون جلسه گذاشت، دشمن ساعت 4-5 صبح به جزیره حمله کرد. دشمن یاد گرفته بود یک ساعته بگیره، ولی اون روز کور خوند چون علی هاشمی نشناخته بود. عملیات 5 صبح که شروع شد، دشمن تا 10 صبح کاری نتونست بکنه با اون صورت.
شما خودتون هم جزیره مجنون بودی؟
بله، من کنار علی هاشمی بودم، من تو قرارگاه بودم اون موقع. بعد دشمن ساعت 10 صبح میاد سیانور میزنه به بچه‌ها، گاز شیمیایی سیانور. سیانور زیر نیم ثانیه میکشه. شما برین کتاب زندان الرشید سردار گرجی رو بخونین، خاطرات تکان دهنده اون جا داره. من اینو میگم که چون
کدوم سردار گرجی؟
سردار گرجی زاده،
همون که فرمانده حفاظت سپاه بودن.
بله،
یا دوره.
بله، میشناسم اونجا شون. همون روز به اسارت در اومد. آها. ایشون معاون هماهنگ کننده علی هاشمی بود. وقتی سیانور میزنه، بچه‌ها این هیروشیما خوش میشن و مشکی ورم میکنن.
عجب،
وحشتناک.
تو جزیره مجنون پس اون موقع شیمیایی زد،
سیانور. یعنی استثنایی بودی،
یعنی بدتر از شیمی
اصلا ما نداریم، اصلا این ظلمه.
عجب.
یعنی زیر نیم ثانیه شما رو خشک میکنه.
خب شهید علی هاشمی هم همین به همین علت شهید شده؟
نه، خب وقتی میزنن دیگه به علی هاشمی میگن دیگه امیدی به مقاومت نیست، سری بیا عقب.
عجب.
علی هاشمی اینجا هزاران نیرو داره تو مرداب. مرداب خشکی نیست بگم با 20 بچه‌ها بیاید، برای هر نفر یه قایق باید بره.
آخ.
بعد نیا رو آتیش میزنن، نی ازش الکل گرفته میشه، گل میگیره، بچه ها لابلای نیا موندن. علی هاشمی میگه بچه ها موندن، میگن بیا، میگن بیان. حالا اصرار میکنن که شما خودت نجات بده، بقیه کارا فرمان لشکر انجام میدن. ایشون میگه من نمیذارم یه بسیجی بمونه. خب عمر نشست تو خاکا و گفت بچا به ما دستور عقب نشینی دادن، من جایی ندارم برم، هر کی میخواد بره بره. کجا برن؟ بچا میگه من به شما میگم من به عنوان کوچکترین عضو قرارگاه مصلحت، ولی بهترین یارایی که خدا تو جنگ خلق کرد دور بر علی هاشمی جمع شده بود.
عجب.
حاضر نبودن علی هاشمی رو به باطل بدن. هنوزم بعضیاشون هستن الحمدلله، آدمای بزرگیه. ببینین اینجا علی هاشمی میگه من نمیام عقب. اینجا علی هاشمی شروع میکنه عملیات متوقف کردن دشمن با تاکتیکاش و خروج بچه از مرداب. خب تا ساعت تقریبا زور، حدود ساعت دو خورده، البته من ساعت حدود قبل از زور بود، علی هاشمی صدام کرد گفت یه مأموریت ویژه دارم برات، باید بری جای انجام بدی. من بهش گفتم باز بو شهادت اومد، شما میخوای ما رو از خطر دور کنی. شروع کرد داد زدن رو سرم. گفت چرا اینجوری حرفا رو میزنی؟ گفتم حاجی بذار بمونم. گفت یه کاری فقط تو میتونی انجام بدی، مردم اینو دقت کنن من چی میگم، مخصوصا مسئولین.
بله.
ای اصرار کرد برو. گفتم من نمیرم. شروع کرد داد زدن. کی حرف منو گوش میده؟ تو چرا گوش نمیدی؟ گفت برو تا اهواز. 100 کیلومتر تا اهواز از جزیره مش. یک ساعت. گفتم چیکار کنم؟ گفت برو خونمون. آب گرم کنی که تو خونم مال سپاه. آب گرم کنم بکن ببر بده سپاه برگرد. همین ازت میخوام. گفتم حاجی عصر میرم. حاجی فردا میرم. شروع کرد دوباره داد زدن. گفت قبل از اذان آب گرم کنه سپاه تو خونه من نباشه. ببین علی هاشمی اذن شهادت شنیده. علی هاشمی دغدغش اینه بعد از اون کسی نمیدونه آب گرم کنه سپاه، بچاش با آب گرم بیت المال وضو نگیرن، مسئولین.
بله.
دیدم پناهی نیست، شروع کرد داد زدن. سردار آذرنیا بام بود، با هم بودیم. گفتم حسن بریم. گفت چشه؟ گفتم ببین چی میگه. میگه برو آب گرم کنو. تخت گاز رفتیم اهواز، رفتم خونش آب گرم کن و
بالاخره تسلیم شدید.
بله، اصلا شما نمیدونید با چشاش گریه میکرد،
عجب،
استغاثه میکرد تو رو خدا این کارو بکن. ما دیگه وقتی برگشتیم هلی بر شده بود، عراقی‌ها که فهمیدن این فرمانده قرارگاه نمیذاره بقیه اسیر شن،
عجب،
داره همه رو نجات میده.
پشت ایشون نیرو خالی کردن،
منطقه رو با 20 تا اندی هلیکوپتر پوشش دادن. میان تو قرارگاه ما نصف زمین فوتبال بود، دو تا سنگر توش بود، کلا 13 نفرم توش بودن. خوب. همه هم بچه قدیمی جنگه، که پا نداشت، که چش نداشت. اینجا یه هلیکوپتر میشینه کف قرارگاه، یکی موشک میزنه به ماشین علی هاشمی. علی هاشمی اینجا میگه بچه فرار کنید تو نیزارا گیر نفتید. نیزارا هم که ما آتیش زده بودیم دید داشته باشیم، نیزارا ساقاشون میشه خنجر. یعنی من عکس دارم وقتی بسیجی میده با پوتین پا میذاره رو نه، یه وجب نه، یه پوتین میزنه بالا. ایشون با اون شرایط خلا خیلی مفصله. ولی در نهایت تو این تعقیب و گریز ایشون هلیکوپترها جاده رو میبندن. ایشون عرض میکنم یکم وقت کم من کلیات میگم.
بله بله.
در نهایت ایشون یه عملیات استشاری انجام میشه، با بالگرد با خودرو برخورد میکنن، به خاطر اینکه هیهات من نزله بود اسیر شه که امام ناراحت شه، صدام بخنده. خودش یاران شهید نریمی، کسای دیگه که همراهیشون بودن. ما بعد از 22 سال که فتنه شکل گرفت سال 88-89 امام سید علی و متن مازیومه پناه آورد به شهدا، فریاد زد این عمار دوستان شهید من کجید؟ علی هاشمی معجزه آسا پیدا شد. علی هاشمی چه کرد با یاران شهیدش؟ ملت چه کردن؟ تمام فتنه‌گرا قایم شدن، مردم دوباره بروز شدن، مردم دوباره
بعد
شدن.
اون سال پیکر ایشون پیدا شد.
بله 89 ایشون تشییع شد. ولی در کل من از خود حاج قاسم من اینو شنیدم، ایشون برای من تعریف میکرد. ایشون خب میدونین حاج قاسم زمان سال 54 کارگر هتل بود، ایشون میره کارگر اداره آب کرمان میشه. کرمان اون موقع واقعا تعبیرگاه بود.
بله بله.
الان سخته بری تا اونجا. حاج قاسم ورزش های باستانی میرفت، سینش ستب بود، مادرزاد ماش فشن بودن، خوشتیب بود حاج قاسم، خوشتیب بود.
بله.
حاج قاسم برام تعریف میکرد، میگو وقتی جنگ شروع شد من اومدم سوسنگرد. گفت تا 10 روز اسلحه نداشتم، من فقط با بچه ها میدویدم عراقی ها وارد شهر نشن، سلاح نبود. میگو روز دهم بود، شیفته یه جوان شدم داره عراقی ها رو بسیار رو چجوری میزنه. گفت داشتم نگاش میکردم تو دلم میگفتم خوش به سعادتت. گفت یه لحظه چشمش به من افتاد، نپرسید تو کی هستی؟ گفت برادر تو چرا نمی جنگی؟ گفتم من اسلحه ندارم. گفت نپرسید تا کجا آمدی. دیدم دست کرد تو پیرانش یه نارنجک داره بود. گفت برادر نارنجک رو بگیر جنگتو شروع کن. گفت اونجا وقتی نارنجک پر کرد سمتم من باور کردم من قاسم سلیمانیم نه کارمند اداره آب. گفت خب ما با هم رفیق شدیم. یه روز به من گفت قاسم بچه کجایی؟ گفتمش بچه کرمان. گفت جوانا کرمان نمیخوان از وطن دفاع کن. گفتم چرا؟ گفت رفتم 200 تا کرمانی آوردم شدم قاسم فرمانده لشکر 41 سارالا. قاسم بعد تو خاطرات عمومیش میگه
این اون کسی که شهید سلیمانی رو دعوت کرد
شهید پیداش میکنه علی هاشمی.
شهید
علی هاشمی. من گفت علی هاشمی بود اون جوانی که با من رفیق شد. من پارسال فهمیدم علی هاشمی گزینش سپاه سوسنگرده. سوسنگرد بعد از 42 سال امروز چون شهرستان مرزی شاید 20 پاسدار نداره. اون موقع علی هاشمی فرماندهش بود. این سوسنگرد چقدر کوچیک بود. علی هاشمی میاد قاسم رو کشف میکنه جذب میکنه نگه داره. اینه که حاج قاسم شیفته و حتی وقتی علی هاشمی به قول خود حاج قاسم به شهادت میرسه حاج قاسم میاره نهواز و خانومی که رو بینچر میاد استقبال پیکر چون حاج قاسم میرفت خونه علی هاشمی مرتب میرفت مرتب سر میزد قضا میرفت اونجا شبی بوده که اونجا خوابیده حتی منزل علی هاشمی شده حتی استحمام کرده یعنی احساس صمیمیت
خانوادهشون و خانواده علی هاشمی
اصلا باید میامد دستبوسی مادر علی هاشمی و نگاه کنید اون زنی که پیرزن با وینچر میاد برای استقبال مادر علی هاشمیه چون حاج قاسم میگه مادر من اینه چرا میگه به من میگه من زمان جنگ جایی نداشتم برم علی هاشمی گاه میرفت خونه منو میورد اونجا مادرش لباسام میشست حمام میکردم استراحت میکردم گفت مادر منه
بله
خب ببینین تمام خصوصیات علی هاشمی قاسم موفق میشه خصوصیات علی و امثال علی رو در وجود خودش تکثیر کنه و میدونی چرا امروز من و شما و مردم تحت تأثیر قاسمن؟ چون ما زیر تابوت گفتیم کل ناقاسم کل ناسلیمانی موفق شدیم روحیات قاسم رو در وجود خودمون تکثیر کنیم و همه اسیر و عبیر شهدا به ویژه قاسم سلیمانی و امثال و علی هاشمی هستیم.
و یه اتفاق جالبم این هستش که این قرارگاه نصرتی که شهید علی هاشمی ایجاد کرد و فرماندهش بود
این تراکنش فکرش امروز همون نیرو قسکمی شاکله قرارگاه نصرتیه که با بر حسب نیاز نه ابلاغ
بله بله
یعنی خلاقیت بچه ها و عملکرد خوب نیروها و معاونین و فرمانده های قرارگاه نصرته یعنی مأموریتشونو زنده خوب موفق انجام دادن که نصرت شد دلیل و برهان که فرماندهای ارشد مملکت متقاعد بشن ما به این سیر و این سبک احتیاج داریم و نگاه میکنید علی هاشمی یک از خصوصیات عجیب و غریبش اینه که به شما بگم ایشون ورزشکار بود
بله
ایشون کاپیتان تیم شهباز اهواز بود زمان شاه یعنی خیلی یه ورزشکار ایشون چند ماه در حوزه درس خوند ایشون در رشته پزشکی پذیرفته شده بود نه امروز پزشکی 4000 تا سهمیه داریم حرف اون موقع شاید 70 تا سهمیه داریم
آها
متوجه این ایشون رها میکنه و در جنگ و در جنگ ایشون امکانات نیاز در جنگ آب و به همکاری دوستانش ابداع و اختراع و تولید انبوه میکنن که امروز ابزار کار دفاعی ما در آب است.
خیلی متشکرم جناب سردار اهوازیان خیلی عالی خیلی واقعا شنیدنی من اصلا صلاح نمیدونستم یک کلمه بگم داشتم فقط گوش میکردم بسیار بحثای جذابی هست و علاقمند هستم انشاءالله در آینده چند هفته بعد در واقع ادامه ماجرا رو هم ما یه مقدار بشنویم از شما که در واقع ادامه کار قرارگاه نصرت هست و با توجه به اینکه شما هم در سالهای دفاع مقدس همراه شهید علی هاشمی بودید و امروز خیلی زیبا روایت کردید نقش یکی از فرماندهان و یکی از چهره های درخشان سالهای دفاع مقدس رو بعدن هم که همراه شهید سلیمانی بودید در نیروی قدس این بهانه خوبی است که درباره شهید سلیمانی هم از شما بیشتر بشنویم و ما امروز فهمیدیم که حاج قاسم سلیمانی بسیار متأثر از شهید علی هاشمی بوده یه جورایی میشه گفتش که اصلا سرباز او بوده از طریق او رشد کرده و خیلی متأثر بوده از شخصیت شهید علی هاشمی انشاءالله در هفته های آینده خدمت شما باشیم خیلی ممنون که در حین گفتگو در جاهایی متأثر شدید یاد رفقای شهیدتون افتادید اما به هر صورت با اون استقامتی که دارید غلبه کردید بر خودتون و بحثتون رو ادامه دادید. خدا انشالله که همه شما رو حفظ کنه، همه شما یادگاران سالهای دفاع مقدس رو و روح همه شهیدان بزرگوار و امام شهدا رو با پیامبر اعظم محشور کنه انشالله، و انشالله که ما رو قدردان اخلاص شهدا قرار بده. اگر جمله پایانی دارید بفرمایید که ما خداحافظی کنیم.
من هم تشکر میکنم بابت زندگی ازشون و یاد شهدا و دفاع مقدس. فقط میگم مردم عزیز، سعی کنیم شهدا رو، اونایی که شاخصن میشناسید، هر کی رو که دوست دارید، همه شهیدا خوبن، در وجود خودتون تکثیر کنید. به قول حاج قاسم، شهیدایی زندگی کنیم تا عاقبتمون ختم به شهادت بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم، سپاسگزار از شما.
التماس دارم، متشکرم.
با سپاس از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید و این برنامه رو شنیدید. اگر درباره این برنامه کارشناس محترم و مهمان گرامیمون نظری داریم، با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. صفحات ما در فضای مجازی و درگاه‌ها و تارنمای ما هم که مربوط به رادیو تهران و برنامه گفت‌آورد هست، در اختیار شما عزیزان هست. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.